دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و اهل بیت طاهرین. آیات الولایه، بحثی که طبق گفته حضرت صادق علیه السلام یک چهارم آیات الهی است و باید بهش پرداخت، مفصل هم باید بهش پرداخت. تو سوره بقره بودیم، آیه 14 و 15 رو امروز میخوام تقدیم محضر مبارکتون بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. هرگاه مؤمنین رو ملاقات میکنند میگن ایمان آوردیم، و هرگاه با رؤسای شیطان صفت خود خلوت میکنند میگویند ما با شماییم، و مؤمنان رو استهزا میکنیم، مسخرهشون میکنیم. خدا آنها را استهزا میکند و آنان را رها کند و مهلت دهد در سرکشی و تجاوزشان در حالی که سرگردانند. این دعایم باز در رابطه با قدیر امیر المومنینه و بحث جدی منافقین مطرح. سوال اینه چرا منافقین در کنار بزرگان خودشون، در کنار رؤسای شیطان صفتشون یه جور بودند، در کنار مؤمنین جور دیگه؟ یه سوال جدیه. چرا اصلا نفاق رو برای خودشون انتخاب کردند، دورویی رو برای خودشون انتخاب کردند؟ و من الناس من یقول آمنا بالله، تو آیات قبلی بحث کردیم دیگه، که اینا میگن آقا ما ایمان رو بردیم اما در ظاهره تو باطن چیز دیگه ایه. چند تا دلیل میشه برای این مطلب عرض کرد و بیان داشت. اولین دلیل که بایستی بیان بشه اینه که آقا یکی از اتفاقات که باعث میشه منافقین تو این فضا رشد بکنند و تصمیم بگیرند این است که اهل نفاق میترسند، نگران بودند، لذا ترسشون باعث شد که دورویی رو انتخاب کنند. تو ظاهر طوری باشن، تو باطن طوره دیگه. اینا یه چیز طبیعیه. شما ببینید افرادی هم که الان اهل نفاقند تو همه زمینه ها، من نمیخوام فقط بازه رو در مقطع زمان پیغمبر و اهل بیت ببندیم، نه، افرادی که تو خونه شون منافقند، یک جوری زندگی میکنند، در ظاهر با خانواده شون یه طورن، در باطن طور دیگه، تو اجتماعشون این گونن، تو اقتصادشون اینجوریان، تو مسائل سیاسی این گونن. یکی از عوامل نفاق ترسه. یه امر طبیعیه. انسان برای اینکه اون باطن خودش رو رو نکنه و از آینده خودش نگران باشه، از تبعات اون بترسه، قاعدتاً اهل نفاق میشه. یه چیز طبیعیست. شما ملاحظه بفرمایید، یه روایتی رو مرحوم علامه مجلسی تو جلد 21 بهار صفحه 124 نقل میکنن که البته مفصله، من یه مقدارش رو بیان کنم. ایشون نقل میفرمایند: بزرگان قریش داخل کعبه شدند و گمان می کردند که شمشیر از آنها برداشته نمی شود. داستان فتح مکه است. پس رسول خدا داخل خانه شد و دو چوبه، همین دو لنگه در را گرفت. سپس فرمود: نیست خدایی جز ذات پروردگار. وعده خود را منجس فرمود و بنده خود را یاری نمود و احزاب را به تنهایی مغلوب ساخت. سپس فرمود: چه گمان میبرید و چه میگویید نسبت به من درباره شما؟ چی فکر میکنید؟ سهیل ابن عمرو گفت: جز خیر و خوب از جانب تو درباره خود گمان نمیبریم. ما فکر میکنیم فقط تو خیر و صلاح ما رو بخوای و نمیگوییم چه برادر و پسر عم کریمی هستی. فرمود: پس من میگویم نسبت به شما آنچه را برادرم یوسف گفت. امروز مؤاخذه‌ای برای شما نیست، خداوند شما را ببخشد و او ارحم الراحمین است. لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. تا اینکه فرمود: بروید، شما آزاد شدگانید. پس قوم قریش پراکنده شدند چنانچه از قبرها محشور می شوند. خب حضرت فرمود شما آزاد شدگانید، برید. اونها نگران آینده خودشون بودند، به شدت هم نگران بودند، اما حضرت اونها رو بخشید، اونها رو آزاد کرد، ولی باز نفاق خودشون رو ادامه دادند. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها میگه شما طلقایید، یبنت طلقا، شما پسر اونایید که به دست جد من آزاد شدید، چرا به نفاقتون ادامه میدید؟ چرا هنوز دورویید؟ یکی دیگر از عواملی که منشأ نفاقه، بحث ضرر زدن به یادداشت. افراد در لباس گوسفند ولی در ذات گرگ، دوست دارن لطمه بزنن، ظاهر سازی میکنه، درویی میکنه برای اینکه لطمه بزنه به یه نفر، راحت میاد طوری نقش بازی میکنه که من با شما که لطمه بزنه. آنچنان که در اوایل اسلام کم هم از این لطمه ها به پیکره اسلام نخورد. افرادی که بعدن اون ذات خبیث خودشون رو کردند و لطماتی زدند و کلن اسلام و هر مجموعه ای اینقدر که از دشمنان ظاهر و روح لطمه میخوره، قطعاً بیش از این از اونهایی که دشمن دوست نمان لطمه میخورند. نفاق امر عجیبی است. نکته بعدی که من رو این یه مقداری باید تأکید بکنم این است که یه عده منافق بودن رو انتخاب کردند به خاطر اینکه طمع نسبت به دنیا داشتند، طمع نسبت به ریاست داشتند. اگر بنا بود خودشون رو عرضه می کردند که ما چنین نیاتی داریم، قاعدتا هیچ جا پذیرفته نمی شدند، قاعدتا سمتی به اونها داده نمی شد، قاعدتا نمی تونستند در بین اصحاب خودشون رو مطرح کنند. این هم یه نکته است. لذا این مطلب و این روایت با مقدمش خیلی جالب و دقیقه. خدا رحمت کنه مرحوم بهرانی رو، این روایت رو در مدینة المعاجز خودشون میارن، جلد هشتم صفحه 159. سعید ابن عبدالله اشعری نقل میکنه یه موقع یکی از مخالفین اومد پلو من بحث بکنه، گوه آقا جون نظرت در رابطه با ابوبکر و عمر چیه؟ اینها چگونه ایمان آوردند؟ با چه روی کردی سراغ ایمان آوردند؟ آیا از روی میل بود یا از روی اجبار و کراهت؟ که من تأملی کردم، گفتم اگر بگم از روی اجبار و کراهت بود، خب اصلا تو اون مقطعی که اینها ایمان آوردند که اجباری نبود، کراهتی نبود، شمشیری نبود که بگم آقا به زور باید اینها ایمان می آوردند. اگر بگم آقا از روی دلدادگی و واله شدن و شیدا شدن بوده، که آخه اگر این ایمان به این خوبی رو آورده بودند، نقش‌های بعدی اونها، اثرگذاری‌هایی که در تخریب دین داشتند کجا میره؟ نتونستم جواب بدم، به نوعی طرف رو سعی کردم که بحث رو ادامه نده و بگذارم برای بعد. آمدم در همون مقطع، آمدم خدمت احمد ابن اسحاق قمی رحمت الله علیه، عالم جلیل القدر. میگه آمدم خدمت ایشون، دیدم که ایشون نیستند. گفتن ایشون برای زیارت حضرت عسکری علیه السلام تشریف بردن سامرا. یه منم راه افتادم، رفتم سامرا. مقطعی رسیدم خدمت حضرت عسکری علیه السلام که احمد ابن اسحاق قمی هم بود. میگه حضرت رو کردند به من، فرمودن مسئله‌ای داری، جهل نسبت به موضوعی داری، نکته‌ای داری، بفرمید. از این کودک بپرسید که وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم رو بهشون اشاره کردند. میگه من رسیدم خدمت این بزرگوار، قبل از این که سؤالم رو مطرح کنم، وجود نازنین حضرت شروع کردند با این جملات من رو مخاطب قرار دادند. حلا قلت للسائل لا اسلاما طوعا ولا کرها و انما اسلما طمعا. اون دو نفر نه از روی زور، نه از روی کراهت و نه هیچ چیز دیگری، نه از روی شوق ایمان نیاوردند، بلکه انما اسلما طمع، از روی طمع ایمان آوردند. فقط کانا یسمعان من اهل الكتاب منهم من یقول هو النبی یملک المشرق والمغرب و تبقا نبوته الى یوم القیامه. اینا شنیده بودن از اهل کتاب، یه پیغمبری ظهور میکنه تا قیام قیامت هم این نبوت دیگه باقی میمونه، مالک شرق و غرب این عالم میشه. و منهم من یقول یملک الدنیا ملکا عظیما و تنقاد له الارض و دخلا کلاهما فی الاسلام طمعا فی ان یجعل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کل واحد منهما و الى ولایتن. یا آقا اینا میدونستن این اتفاق میفته، شنیده بودن از اهل کتاب، لذا اومدن دور و بر پیغمبر، طمع داشتن نسبت به این امور که این امور رو دست بگیرند، تو این سفره ای که بناس پهن بشه اینها خوب خودشون رو بسازند و خوب بخورند و بچرند. فلما آیسا من ذالک دبرا مع جماعت فی قتل محمد صلی الله علیه و آله لیلت العقبه. وقتی از این امر ناامید شدند، او وقت همراه شدند با یه عده‌ای که قتل و نقشه کشتن پیغمبر رو بکشند در بحث لیلت عقبه، یا در بحث حرشا، یا در بحث جنگ تبوک. حالا اینجا حضرت به یکیش اشاره میکنه. سروران معزز، تو داستان قدیر 17 بار اینها نقشه قتل پیغمبر رو کشیدند. تو آیه نازل شد الله یعصمو که من الناس، خدا دیگه افسد میکنه، محافظ شخصیش جناب عمار بود، حضرت فرمود عمار برو. فکمونا له و جاء جبرئیل فاخبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بذلک. تا جبرئیل خبر داد اینها چنین نقشه شومی رو دارند. بحث این روایت مفصله، من ان شاء الله ادامش رو در جلسه آتی ادامه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.